رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان روز یکم ینور گفتند در شبانه روز گذشته یگان مورد سرایت کرونا ویروس را به ساکنان ثبت نکردند. یک روز پیش نیز وزارت عین اظهارات را داده بود. اعلامیه که بعضی به آن با شبهه مینگرند، چون مقامات نمیگویند در یک روز چند نفر را تشخیص کردند. در عموم به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل 2020 تا یکم ینور امسال 13296 نفر به بیماری همگیر مبتلا شده، 90 کس جان خود را از دست دادند. وزارت تندرستی میگوید بیش از 12000 نفر شفا یافتند. به گفته وزارت تنها 312 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت هستند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی درست نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومت تاجیکستان را با آن متهم کنند که تا ماه اپریل سال گذشته سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. شرکت آلمانی داروسازی بیونتک گفته است که استحصال واکسینه ضد کووید 19 را بیشتر میکند تا مشکلی دسترسی به واکسینه کمتر شود. اوگور شاهین، مؤسسی بیونتک، به نشریه دی سپگلی آلمان گفته است در حالی که هنوز شرکت های دیگر اجازه کامل استفاده واکسینه را ندارند، خالیگاه دیده می شود و باید آن را با استحصال بیشتر پر کنند. بیونتک واکسینه خود را در همکاری با شرکت آمریکایی فیزر تهیه کرده است. آن را ماهی گذشته اتحاد اروپا برای استفاده تصدیق کرد و اینچنین در بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا استفاده می شود. بیونتک به نقشه گرفته است که ماهی آینده در آلمان یک کارخانه نوی استحصالی باز کند که به آن امکان می دهد که در نیمه اول سال روان به مقدار 250 میلیون وایه واکسینه استحصال کند. بیونتک و فیزر قبلا به نقشه گرفته بودند که در سال 2021 در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد دوز واکسینه تولید کنند. در قزاقستان پس از 2 دهساله مراتوریا حکم قتل را پورا بیکار کردند. در این باره روز 2 ینور سال روان سامانه پرزیدنت قزاقستان خبر داده است. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت این کشور سند بیکار کردن حکم قتل را امضا کرده است. سال 2003 مقامات قزاق گفته بودند که موقتا اجرای حکم قتل را باز می‌دارند. مراتوریا معنی موقتا باز داشتن اجرای حکم قتل را داشت و در قانون گذاری قزاقستان تا کنون ماده های موجود بودند که برای تروریسم و جنایت های جنگی حکم قتل پیش بینی میکردند. حامیان حقوق بارها به بیکارسازی حکم قتل دعوت کرده بودند. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان ماه دکبر سال 2019 با وزارت خارجه کشورش دستور شروع پیوستن به سند بیکارسازی حکم قتل را داده بود. در تاجیکستان نیز به حکم قتل مراتوریا اعلان کردند، ولی آن هنوز پورا بیکار نشده است. مقامات پاکستان وعده دادند که معبد خراب شده هندوها را دوباره بازسازی میکنند. روز 31 دکبر ازدحام پرخشم معبد کهن هندوها را در ولایت خیبر پختونخوا آتش زدند. پلیس 14 نفر را با گمان دست داشتن در این حمله بازداشت کرد. پلیس ناحیه کرک گفت مولاهای محلی بیشتر از 1000 نفر را تشویق کردند که عبادتگاه هندوها را آتش زنند، چون که چند پیش جامعه هندوها خانه را در نزد این معبد خریده و تعمیر آن را آغاز کردند. در پاکستان که اکثریت اهالیش مسلمان هستند، 8 میلیون اقلیت هندوها زندگی میکنند و سالهای اخیر اذیت و آزار و حمله به آنها زیاد شده است. اکثر هندوها در ولایت جنوبی سند در مرز با هند زندگی میکنند. ماشینی که ظاهرا در داخل آن مواد ترکنده جایگیر شده بود، در نزدیکی پایگاه روسیه در ولایت رقه سوریه ترکیده است. در این باره رسانه های محلی خبر دادند. گروه حراس الدینی مربوط به سازمان تندروی القاعده مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. سازمان نظیری حقوق انسان که در بریتانیا قرارگاه دارد و جنگ سوریه را پیگیری میکند، از زخمی شدن چند سرباز روس خبر داده است. یک خبرگزاری محلی خبر داده است که 5 حملهگر به پایگاه نظامی روسیه کشته شدند. هنوز مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. روسیه از طرفداران رژیم بشار اسد در سوریه است و با دعوت این رژیم در این کشور خاورمیانه حضور نظامی دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا می نامدن جمع چیز با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان به یک پناهجوی تاجیک در اروپا نمونه عریضه را برای امضا و تصدیق فرستادند که در آن پشیمانی، گمراه شدن و بازگشت اختیاری به وطن درج شده است. رمضان حسینیان 30 ساله از اسفره 3 سال به از در اروپا قرار دارد و با اتهام افرادگرایی و برانگیختن کینه و عداوت ملی از جانب مقامات تاجیکستان جستجو می شود. حسینیان گفت با او فهماندند که در صورت امضای عریضه و خواندن آن در ویدیو راهش به وطن کشوده می شود و مورد عفو قرار می گیرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نمونه عریضه که از نام رمضان حسینیان به دادستانی و سرداری پلیس اسفره نوشته شده است گفته می شود او از سال 2017 در اینترنت نوارهای را با مضمون اکستریمیستی تروریستی پهن کرده است. از نام او نوشته شده است که خود را پورا گناهکار می داند، دیگر به چنین حالت دست نمی زند و تلاشی برگردانیدن دیگر شخصان گمراه به وطن را می کند. این چنین در نمونه عریضه وعده داده می شود سیاست پیش گرفته پیش و ملت را از صدق دل دستگیری میکند و مهربانی و دستگیری های او را پس از بازگشت به تاجیکستان ثمرناک استفاده می نماید. رمضان حسینیان سال 2016 تاجیکستان را ترک کرده است و ادعا دارد که برای داشتن ریش در کشور مورد شبهه قرار گرفت و بارواها بازپرسی شد. او میگوید پس از آن تحت جستجو قرار گرفت که در شبکه‌های اجتماعی سیاست حکومت و کاری منصبداران را تنقید میکرد. مقامات او را بر اساس ماده 307 الیه 3 کدکس جنایی تاجیکستان بر راه ماندن فعالیت تشکیلات افراطی و ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم میدانند. این جوان گفت عضو هیچ گروه نیست و مستقلانه عمل میکند. رمضان گفت زمانی که برای انتقاد از کاری مقامات تعقیب می شود با وعده عفو و آزاد شدن از جوابگری هنگام بازگشت به وطن باور ندارد.
با یک شرط می روم که وقتی که من رفتم تاجیکستان مرا عفو نمیکنند، بعد من میتونم کمبودی حکومت دب زدم تونم آزاد زندگی کردن تونم آزادی سخن باشد. من باید آزاد فکر خودم بیان کنم. من روم پاسپورت مرا گرفت مثل دیگر بچه ها مرا برای خود استفاده برم مجبور کنم که نوار کن زیدی مخالفی نوار کن زیدی این است. من از شهر خودم از قشتاق خودم بیرون برونده نتونم. این معلوم است که حکومت ما وقت دیکتاتوری است و هیچ وقت نمی بخشد.
مقامات شهر اسفره دعوت و فرستادن نمونه عریضه بر رمضان حسینیان را تصدیق کردند. ناظر جان یولداشف سرداری بخش کافتوکاب جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی اسفره دو بر رادیو آزادی گفت پدری رمضان حسینیان از آنها خواهش کرد تا راهی بازگشت پسرش را به وطن پیدا کنند. ماهی اکتبر امسال در شبکه های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نواری ویدیویی پدری او نشر شد که در آن عملهای پسرش را محکوم کرده از او خواسته است به وطن برگردد. رمضان حسینیان باور دارد نوار زیر فشار مقامات ثبت شده است. ناظرجان یولداشف با رد این ادعا گفت رمضان حسینیان از جوابگری در وطن فرار کرده است و با فعال سیاسی نشان دادن خود حق پناهنده سیاسی گرفتن است. این مقام پلیس که بارها تلفنی با رمضان صحبت کرده است گفت هدفش آن از دعوت او این بود که در تاجیکستان قانون بشردوستانه عمل میکند و جوانان گمراه در صورت پشیمانی زندان نمیشوند. او گفت
باور کنند چیز کنند خیزت بیاد برای که اونجا میسن اسفادی بعض دیگه دولتی بعض دیگه گپ کرو میشن با اونجا خونه پیش پدر مدرش نه با بعض دولتی جنگ زده و رفتنش ممکن بچه.
این مقام پلیس افزود تنها یک اتهام نسبت به او در صورت صدقن پشیمان شدن بیکار میشود، ولی از روی اتهام دیگر برانگیختن کینه و عداوت ملی تنها دادگاه تصمیم خواهد گرفت، چون ازای این بند عفو را پیش بینی نمی کند. ناظر جان یولداشف گفت بنابر سری تفتیشاتی دلیل ها از پرونده جنایی را شرح دادن نمی تواند. در تاجیکستان سال 2014 پس از آن که ده ها جوان تاجیک به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوستند با چند ماده کدکس جنایی اضافه وارد کردند که در صورت از فعالیت افراطی و تروریستی دست کشیدن افراد تحت پایگرد آنها عفو می شوند. تلویزیون های دولتی آن زمان بازگشت چند جوانی به اصطلاح مقامات پشیمان شده را نمایش دادند و اعلان کردند که آنها عفو شدند. آن زمان ظاهراً این تغییرات بیشتر افرادی را در نظر داشت که به صف گروه های تندرو در سوریه یا عراق پیوستند یا با این گروه ها در حدود دیگر کشورها همکاری کردند. سال 2015 پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان و قتل عمرعلی قوتوف رهبر سازمان ممنوع گروه 24 در ترکیه، صدها فعال مخالفین به اروپا پناهنده شدند. آنها که توسط شبکه های اجتماعی صحبت می کنند در تاجیکستان با اتهام افرادگرایی و تروریستی جستجو می شوند. پس از سال 2016 مقامات تاجیکستان مخالفین را تشویق کردند که به تاجیکستان برگردند و بر اساس این تغییرات عفو می شوند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمانی نزدیک به مخالفین در اروپا می گوید زمان حکومت وعده عفو به فعالان سیاسی را داد که در سیمای آنها خطر با بقای نظامی خودکامه احساس کرد. او گفت حتی از اون نیز چنین دعوت کردند که برگردد و عفو می شود.
در این مدت زیاده از 5 ساله که ما در خارج کشور قرار داریم چنین دعوت ها زیاد شده. شخصا به شخصی من از مقامات های قدرتی تاجیکستان چندین بار مراجعت کردند، خب طریق تلفن و طریق دیگر نفرها، حتی نفرهای در دیگر کشور بودن هم قبلا اونجا آمدن و از ما خواستن که خب دیگر مقامات های تاجیکستان میخواهند که شما برگردید و حتما از طرف مقامات های قدرتی تاجیکستان و از طرف خود شخصی رئیس جمهور مورد عفو قرار میگیرید. راستش شخصا من به این وعده های مقامات هیچ وقت باور نکردم، باور ندارم، چون که ما در این مدت دیدیم خب بودن نفرانی که برگشتن به کشور و هستن نفرانی که برمیگرد، خب یک مدت اونا رو آرام میمونن و بعدا میبینیم که اونها دیگر موردی خب دیگر تعقیب و فشار قرار میگیرند. ما در چند روز قبل ما مشاهده کردیم که سابق اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که روانه زندان شده بودند، حتی جلال الدین محمودوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از واقعه سپتامبر سال 2015 گویا که تبدلات عبدالحلیم نظرزاده بود و با این بهانه ساخته اکثر مقامات و اکثر اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان را روانه زندان کردند. جلال الدین محمودوف قبل از این زندان شده بود، ولی یک ماه قبل و بعدا به مدت 5.5 سال روانه زندان شده بود، از زندان آزاد شد و یک سال در آزادی بود، زیاد از یک سال. و بعدا هم ما دیدیم که یک ماه قبل دویون بارا او را به یگان گناه، به یگان دیگر جرم با مدت 6 سال روانه زندان کردند.
در پی این دعوت ها چند عضوی مخالفین به تاجیکستان برگشتند و در شبکه های اجتماعی زیدی همتایان سابق خود صحبت میکنند. آنها ادعا میکنند که آزادند و زیر فشار قرار ندارند. برخی دیگر مثل صدرالدین ملایف یک ساکنی کلاب با وعده عفو برگشتند ولی بعدن زندانی شدند. مقامان قبلا گفته بودند هر کسی از روی آن اتهامی که وعده عفو گرفته بود از جوابگری آزاد شد. گفته آنها تنها شماری کمی که بعدن در کردارشان جنایت های دیگر آشکار شد به جوابگری کشیده شدند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کدی 420 شماره 724-053-959.
سخنانی هستند که زود سری زبان ها می افتند و هم به یک بخشی زندگی جامعه تبدیل می یابند.
من عبدالله اشرف برای شما تقدیم می کنم.
رادیو آزادی 5 اقتباس سال را گردآوری کرد که در جامعه واکنش های زیاده در پی داشتند و حال و هوای سال 2020 را بازگو می کنند. یکی از چنین اقتباس ها از بهار سال مانده است. ماه مارس و اپریل سال 2020 در حالی که دو همسایه کشوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آمار سرایت شهروندان با کرونا ویروس را هر روز نشر و چاره های سخت بهداشتی را جاری می کردند، مقامات تاجیکستان اصرار می ورزیدند که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. مرگ و میر مرموز آدمان از التهاب شش می افزود و روز 2 اپریل گالینا پیرفیلیوا آن زمان رهبر دفتر سازمان جهانی تندرستی توسط تلویزیون دولتی اعلان کرد که نتایج تشخیصی در تاجیکستان انجام شده در مسکو و لندن دوباره آزمایش شدند و در کشور مورد گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیرفیلیوا را به دروغ راستگونی عیب‌دار کردند، چون در آن شب و روز مرگ و میر آدمان که علتش التهاب شش گفته می شد در حال افزایش بود. تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت گرفتاری شهروندانش به کرونا ویروس را اقرار کرد. کارشناسان در تاجیکستان گفتند اظهارات پیرفیلیوا مردم و مقامات را فارغ بال کرد که باعث بیشتر گسترش یافتنی کرونا ویروس شد. ندانم کاری مقامات تندرستی و یک بار اوج گرفتنی همگیری کرونا ویروس در تاجیکستان باعث از کرسی وزیر تندرستی محروم شدنی نسیم عالمزاده گشت. کرسی او به جمال الدین عبدالله‌زاده رسید. عبدالله‌زاده در نخستین نشست خبری خود روز 24 ایول ادعا کرد که یگان حالت فوت طبیبان در روند تبابت مردم از کووید 19 ثبت نشده است.
و حالت هایی که فوت طبیب وابستگی داشت باشد در روند در وقت تاوت با بیماران در همه شبه هایی که بیماران بیشتری بودند طبیبان فعالیت میکردند، امروز هم خیلی طبیب در وزارت تندرستی به قدر گرفته شدگی نیست.
سخنی وزیری تازه تعیین در حال صدا داد که رسانه ها هر روز از مرگ این یا آن طبیب از بیماری کووید 19 می نوشتند و این بود که بسیاری ها را تکان داد. اظهارات دیگری که امسال واکنش های زیاد داشت به بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق و اینک محکوم شده شهر کولاب تعلق دارد. عنایت‌زاده روز 20 نوامبر در تالار دادگاه پس از محکوم شدن به 12 سال زندان از نبودن عدالت سودی در کشور شکوا کرد.
12 سال نوسزا او برای کار دولت انجام دادن، انشاءات دولت را بنیاد کردن، کولا را بنیاد کردن 12 سال میتیم خانم اگر میکردم مایلش بود، پول از آن خود میکردم مایلش بود. نیست عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
عنایت‌زاده با سوء استفاده از وکالت های منصبی، گرفتنی پاره از آن خود، کردنی مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار دانسته شد. او در گذشته در منصب رئیس شهر استراوشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. این اظهارات او نیز واکنش های زیاده را در پی داشت. در شبکه های اجتماعی برخی از کاربران نوشتند که چرا وقت عنایت‌زاده تر منصب بود چنین گپی نمی گفت. در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر که دولت و سازمان های غربی آن را پر رقابت اعتراف نکردند، امام علی رحمان پیروز اعلان شد. امام علی رحمان نخستین سفری دوره 5 رئیست جمهوری خود را از ساختمان نیروگاه راغون سر کرد. وی بنیاد دو چرخه اولی نیروگاه راغون را مهمترین دستاورد سالهای اخیر رئاستش دانست.
برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده، اخلاص کرده است برای راغون.
این اظهارات رئیس جمهور بیشتر زمان وردی زبان ها شد که برخی تاجیک به اعلان لیمیت انتقال برق را به خانه های مردم محدود کرد. پس از شروع به برقی ها بسیاری ها در شبکه های اجتماعی سوال گذاشتند چرا به برقی طور قبلا رئیس جمهور می گفت افسانه نشد و به واقعیت روز تبدیل یافت. برقی راغون کجا شد نیز از پرسش هایی به تکرار کاربران شبکه های اجتماعی بود. آرزوی متروسازی عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست و یکی از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از اقتباس‌های پربحث سال بود. او در برنامه انتخاباتش وعده کرد در صورت پیروز شدن در دوشنبه مترو می‌سازد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان این گفته غفارزاده را با مسخره کشیدند. متروسازی غفارزاده باعث ایجاد هزل و کاریکاتورها در شبکه‌های اجتماعی شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در چین یک خبرنگار مردمی را برای انعکاس پهن‌شوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رین کوانو گفت ژنگ ژن حقوقدان سابق را دادگاه ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محلی اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 زندان محکوم کرد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. گزارش های مستقیم و یادداشت های ژنگ ژن درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی وسیع پهن شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژنگ 37 ساله در مرحله های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در وهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی یابند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهگار دانسته است. رینکو آن روز 28 دکبر گفت احوال ژنگ ژن وقت اعلان حکم بسیار بد شد. با قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژنگ نگران کننده است. ژنگ ژن ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با او بانایچه تیبی مجبوراً غذا می دهند. رینکو آنو افزود زیر حمایش هفته گذشته قول داده است که اگر به او جزای سخت بدهند تا آخر از گرسنه نشینی دست نمی کشد. ژنگ ژن اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند چون سعی کرده است بیماری و وسعت سرایت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت. مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژنگ ژن را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیا لان پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین با خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات میخواهند قضیه ژنگ ژن را برای ترسانیدن دیگر نشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پاندمی در ووهان در اول امسال سوالهای را در میان نگذارند. بیماری کووید 19 که آخر سال گذشته در ووهان چین پیدا شد تا روز 28 دکبر با بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Thank you. سال 2020 از نگاه روحی اعتراضی در جامعه سال بسیار پیچیده بود. در جای مقامات به ناراضیان گذشت ها کردن و در موردهای دیگر از شیوه های سرکوبگرایانه استفاده بردن. کارشناسان میگویند در سال نو بدشوی وضع اقتصادی میتواند این روحیه را در جامعه شدت بخشد که به نفع مقامات نیست. در دالانهای حکومت این نقطه نظر را جانبداری نمی کنند، بلکه اعتراض را یک شکل طبیعی رشد دموکراسی می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سال 2020 برای تاجیکستان تنها یک سال محدودیت های اقتصادی برخواست از بیماری کووید 19 نبود، بلکه چالش های اجتماعی هم داشت. ناراضگی های برخواست در گوشه های گوناگون جمهوری و شبکه های اجتماعی تجربه تظاهرات را ایجاد کرده و تابوی غیر رسمی را برهم زد که طبق آن اعتراض خطرزا حساب می شد. روحی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از آغاز ماه اپریل شروع شد، زمانی که درباره مرگ و میر در شمال تاجیکستان خبرهای زیاد می‌رسید و مقامات آن را به التهاب شش پیوند می‌دادند. رسانه‌ها با استناد به منبع‌های خود می‌نوشتند که چگونه جسد فوتیده‌ها را کارمندان تیب زیر چاره‌های سخت بهداشتی دفن می‌کردند. همه علامت‌ها از وجود کرونا ویروس در تاجیکستان می‌گفتند، اما در سطح رسمی این را تنها 30 اپریل پیش از سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی به کشور تصدیق کردند. رئیس جمهوری در مظهر عام تنها 20 می در وقتی کشادن 4 شفاخانه موقتی در دوشنبه پیدا شد و غیر مستقیم به اتهاماتی که علیه مقامات گفته می‌شد با تدبیرهای نو پاسخ داد. در میانه های ماه می وقتی مقامات زیر فشار افکار عاموی قرار داشتند، ده‌ها ساکن خراسان که از سیل ضرر دیده بودند راه دوشنبه بختر را بستند. آنها از حکومتداران طلب کردند که به مشکلشان رسیدگی شود و خانه‌هایشان برقرار کرده شود. تلاش های اعتراضگران ثمر داد و حکومت با جلب کارمندان دولتی به ساختمان بیشتر از 60 خانه پرداخت، ولی برای خودی فعالان این عملهایشان تعقیبات ماموری و جنایی به بار آورد. 16 ایون ساکنان ناحیه روشان در برابر بنای حکومت ناحیه علیه بازداشت شخصانی که برای مانع شدن به عملیات کارمندان امنیت گناهگار می شدند دست به اعتراض زدند. ساکنان محلی می گفتند نزاع پس از برخورد دغلانی نظامیان هنگام بازداشت گمانباران به قاچاق مواد مخدر از افغانستان سر زد. در رابطه با حوادث روشان از سوی مقامات اطلاع رسمی دادن نشد، ولی رادیو آزادی با استناد به منبع‌های خود خبر داد که چند نفر برای اشتراک در این حوادث به جوابگری ماموری کشیده شدند. اعتراض پرسر و صداتر دیگر در ناحیه ونج پیش از سفر رئیس جمهور به این ناحیه در ماه اوگوست سر زد. مقامات انتظامی ناحیه از جمله دادستانی قبل از سفر رئیس جمهور چندی از جوانان را اجباراً به تراشیدن ریش وادار کردند که این خشم جوانان ناحیه را به بار آورد و آنها در برابر حکومت ناحیه دست به اعتراض زدند. اعتراضگران با رئیس ناحیه جبار قاسم واخورده به او گفتند اقدام مجبوری تراشیدن ریش را از سوی مقامات ناحیه اهانت به شأن و شرف خود می‌دانند و خواستار مناسبت مدنی مقامات با مردم هستند. بعدن حکومتداران به رسانه‌ها گفتند که کسی را به تراشیدن ریش مجبور نکردند و تنها کارهای فهماندهی گذراندند. این اعتراض هم سر و صداهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. ناراضیت شهروندان همچنین در رابطه با بند ماندنشان در فرودگاه مسکو، استانبول و دبی نیز به نظر می‌رسید. بسیاری‌ها در مرزهای روسیه و قزاقستان و ازبکستان نیز بند مانده بودند. هر قدر مقامات به این دیر واکنش کردند، به همان اندازه مخالفین در خارج بیشتر فعال می‌شدند. خبرنگار و شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف می‌گوید وضع اجتماعی و اقتصادی سال تا سال بد می‌شود و حکومت توان واکنش سریع یا فوری را به این ندارد. حکومت سال از سال امکانات مردم را به وسیله قانونهای گوناگون محدود می کند. مقامات حفظ حقوق مردم را در یک شرایط ترس و وهم نگاه می دارند و این به وضعیت آنها تأثیر می گذارند. از این رو اعتراض ها شدت می گیرند، زیرا راه دیگری برای مردم وجود ندارد.
Реально изменить ситуацию, то есть экономическую ситуацию, экономическое положение этих людей. Они не хотят этим заниматься, они занимаются.
Ба ин баҳогузори раҳбари ҳизби демократии Тоҷикистон ва вакили парламент Саид Ҷаъфар Усмонзода рози нест ва эътирозҳоро кафили рушди демократия медонад.
Мардум мо хоро мардум фарҳанги нест ки барои як камбудии ки ислоҳ шаванда